اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 26 ماه جولای سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده است که 80% زنان در افغانستان از تعامل با مقامات محلی در مورد موضوعات مهم بهره اند. این گزارش که توسط بخش زنان سازمان ملل متحد، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان جهانی مهاجرت ترتیب شده، بر روز چهارشنبه به نشر رسید. این سه اداره بر اساس مصاحبه های مستقیم با 888 خانم و یک تعداد مردان در 33 ولایت افغانستان این گزارش را تهیه کردند. در این گزارش گفته می شود که در بخش های مختلف زندگی، از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی، در وضعیت زنان افغانستان نسبت به یک سال گذشته ناامیدی بیشتر شده است. رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان گزارش‌ها در باره حضور گروه‌های افراطی در افغانستان را تلاش شبکه‌های استخباراتی برای بدگمانی در منطقه خوانده و از پیامد آن هشدار داده است. عبدالحق وثیق دیروز پنجشنبه 25 ماه جولای در نشست در کابل صحبت میکرد، گفت تبلیغات رسانه‌ای در مورد حضور گروه‌های مختلف در افغانستان صحت ندارد، بلکه سیاسی و با هدف گمراه کردن اذهان عامه است که این معلومات از سوی برخی از سازمان‌ها و شبکه‌های استخباراتی منطقه و جهان به آنان داده می‌شود. وثیق افزود در افغانستان مراکزی از گروه‌هایی که در گزارش‌های برخی از سازمان‌های بین‌المللی تذکر رفته وجود ندارد و هیچ فعالیت نیست، اما افغانستان قربانی فعالیت‌های مخرب برخی از گروه‌هایی است که مراکز در همسایگی افغانستان و منطقه دارند و کار می‌کنند. وی بدون گرفتن نام کشور مشخصی که با باور وی میزبان مراکز گروه‌های تندرو است، از جامعه جهانی خواست که به جای تبلیغات و اطلاعات نادرست حقایق را درک کند. رئیس عمومی استخبارات طالبان مدعی شد که برای اقدامات خرابکارانه، فتنه برانگیز، افراد فاسد وارد افغانستان می شوند. سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در ننگرهار دیروز 25 ماه جولای گفت نیروهای امنیتی پاکستان در تورخم به بیمارانی که با ویزه تداوی به پاکستان می روند اجازه عبور نمی دهند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان نیز در مورد مسدود شدن این مسیر خبر داده بود. اما یاسر خان، معاون اداره تحقیقات مرکزی پاکستان FIA، دیروز بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که صرف از ورود افراد به پاکستان جلوگیری می شود که ویزه های جعلی تداوی و تحصیلی دارند. به گفته یاسر خان، در سه روز گذشته مقامات پاکستان صدها تن را که ویزه های جعلی تداوی و تحصیلی داشتند به افغانستان برگرداندند. وی اطمینان داده است که دروازه سرحدی تورخم برای همه کسانی باز است که اسناد اصلی دارند. یاسر خان همچنین گفت بیماران به محض رسیدن به تورخم ویزه پاکستان می گیرند و رانندگان موترهای باربری با اسناد خاص سفر می کنند و هیچ محدودیت برای آنان وجود ندارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که در چند دهه گذشته پاکستان میزبان میلیون ها افغان بوده، اما آنچرا که در بدل آن به دست آورده حملات تحریک طالبان بر شهروندان پاکستان بوده است. آقای شریف 24 جولای در نشست کابینه آن کشور بار دیگر هشدار داد که به گفته او حملات تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان تحمل نخواهد شد. شهباز شریف همچنین گفت پاکستان آماده حفاظت از شهروندان خود است، ولی میخواهد که این مشکل را با گونه مسالمت آمیز حل کند. صدر اعظم پاکستان با اشاره به نقش افغانستان در افزایش حملات در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان گفت در مورد این مشکل با مقامات طالبان در تماس است. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات اخیر شهباز شریف واکنش نشان نداده، اما قبلا بارها تاکید ورزیده است که به هیچ کس یا گروهی اجازه نمی‌دهد که از قلمرو افغانستان علیه سایر کشورها استفاده کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. فرماندهی دفاع هوایی آمریکای شمالی میگوید که ایالات متحده آمریکا و کانادا بعد از ردیابی و شناسایی دو طیاره نظامی روسی و دو طیاره نظامی چینی در حریم فضای بین المللی نزدیک به منطقه آلاسکا پرواز این طیاره ها را برهم زدند. این فرماندهی 24 جولای در اعلامیه گفت که منطقه شناسایی طیارات روسی و چینی قسمت از فضای هوایی بین المللی است که با عنوان منطقه هایل عمل می کند. این منطقه جایی است که حریم هوایی ملی ایالات متحده آمریکا و کانادا به پایان می رسد. با گفته فرماندهی دفاع هوایی آمریکای شمالی، همه طیاره هایی که به فضای منطقه هایل داخل می شوند با دلایل امنیت ملی و شناسایی نیاز دارند. حکومت اوکراین می گوید که از جمله 38 طیاره بی پیلوت روسی که بر بیش از 7 منطقه آن کشور پرتاب شده بود، 25 فروند آن را سرنگون کرده است. نیروهای دفاع هوایی اوکراین دیروز 25 ماه جولای طی اعلامیه گفته است که این طیاره‌های بی پیلوت صبح دیروز بر فراز مناطق اودیسا، خرسون، میکولایف، کیف، سوومی، ژیتومیر و چرکانسکی سقوط داده شده اند. در اعلامیه همچنین گفته شده که 3 طیاره بی پیلوت روسی دیگر پس از عبور از سرحد رومانیا مفقود شده است. رومانیا که عضو پیمان ناتو است، در اعلامیه جداگانه گفته است که مردم منطقه در نزدیکی سرحد جنوبی اوکراین از طریق پیام‌های تلفنی در مورد تهدیدات ناشی از این طیاره‌های بی پیلوت خبر داده‌اند. در چند روز اخیر این دومین بار است که رومانیا هشدار مشابه را صادر می‌کند. کمیته بین‌المللی المپیک میزبانی از بازی‌های المپیک زمستانی سال 2030 میلادی را با کوههای آلپ در فرانسه اعطا کرد و سالت لیک سیتی در ایالت یوتا در ایالات متحده آمریکا برای بازی‌های المپیک سال 2034 انتخاب شده است. کمیته بین المللی المپیک چهارشنبه 24 ماه جولای تی نشست قبل از بازی‌های المپیک پاریس در این مورد تصمیم گرفت و گفت تضمین‌های مالی دولتی و منطقه‌ای باید قبل از اول مارچ سال 2025 نهایی شود. با گفته کمیته بین المللی المپیک، اگر قانون‌گذاران آمریکایی و اداره مبارزه با دوپینگ آن کشور به صلاحیت عالی اداره جهانی ضد دوپینگ احترام نگذارند، ممکن است سالت لیک سیتی از میزبانی این رویداد ورزشی محروم شود. سالت لیک سیتی در سال 2002 میزبان بازی‌های المپیک زمستانی بود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا دیروز پنجشنبه 25 ماه جولای گفت شمار کشته شدگان دو رویداد لغزش زمین در اتیوپیا ممکن به 500 تن افزایش یابد. نخستین لغزش زمین به دلیل بارندگی شدید در ساحه گوفا در جنوب اتیوپیا شام یکشنبه به وقوع پیوست و زمانی که مردم برای کمک به آسیب دیدگان تلاش داشتند، رویداد دوم لغزش زمین صبح روز دوشنبه به وقوع پیوست. مقام‌های اتیوپیایی چهارشنبه 24 ماه جولای گفتند که عملیات نجات و جستجو در ساحات آسیب دیده از این آفت طبیعی جریان دارد و احتمال می‌رود که شمار تلفات بیشتر شود. اوچا با نشر بیانیه‌ای گفته است که تا روز چهارشنبه 24 جولای شمار کشته شدگان به 257 تن رسیده بود. در بیانیه آمده است که انتظار می‌رود شمار کشته شدگان به مرز 500 تن برسد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در کرملین ملاقات کرد که مسکو رهبر سوریه را به ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ترغیب کرده و دمشق خواهان کمک کرملین برای مهار اسرائیل است. روسیه در جنگ داخلی سوریه از اسد حمایت کرده و یک کمپاین نظامی را برای انداخت که در تغییر اوضاع این جنگ 12 ساله به نفع اسد کمک کرد، در حالی که غرب خواهان برانداختن رهبر سوریه بود. در این ملاقات که به گفته کرملین چهارشنبه 24 ماه جولای صورت گرفت، اسد بیان داشت که می‌خواهد روی تحولات جهانی و منطقه‌ای و شمول سناریوها برای آینده با پوتین صحبت کند. پوتین با بشار الاسد ابراز داشت که وی علاقمند مفکوره اسد در قبال انکشافات به طور کل در اوضاع منطقه است و اضافه کرد که متاسفانه تمایل به تشدید اوضاع که آنها شاهد آن هستند وجود دارد و این مستقیما در مورد سوریه نیز صدق می کند. روسیه در تلاش است که ملاقات میان اسد و اردوغان را تسهیل بخشد. ترکیه روابط خود را با سوریه متعاقب آغاز جنگ داخلی در سال 2011 که در آن ترکیه از شورشیانی که خواهان عزل اسد بودند حمایت می کرد قطع کرد. رهبر سوریه این شورشیان را تروریست تلقی می کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل. کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. جین شهین، عضو مجلس سنای آمریکا که یک از حامیان حقوق زنان و دختران افغان است، می گوید که فعالیت های سرکوبگرایانه طالبان علیه زنان افغان ادامه دارد و نیاز است تا جامعه جهانی در مراوداتشان با طالبان رک راست عمل کند. او در مصاحبهش با همکارم نجیب خلیل افزوده است که از تعامل با طالبان در مورد حقوق زنان تا زمانی که زنان در بحث‌ها شرکت نداشته باشند باید خودداری صورت گیرد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
How do you see the international community engaged?
تعامل جامعه جهانی با طالبان در 3 سال گذشته را چه قسم می‌بینین؟ آیا فکر می‌کنین که تعامل با آنها باعث میشه که سیاست‌های خود در قبال زنان و دخترها در افغانستان تغییر بدن؟
So far we haven't seen any indication that the Taliban.
تا اکنون ما هیچ نشانه ای ندیدیم که طالبان میخواهند رفتار خود را با زنان در افغانستان بهبود بخشند. آنچه ما شاهد آن بودیم افزایش ارقام و نوعیت سرکوب علیه زنان بوده است. فکر می کنم این به معنای اپارتاید جنسیتی است. آنها از رفتن دختران به مکتب جلوگیری می کنند. این واقعا تلاش برای حذف زنان از زندگی اجتماعی است و من بهبودی بر روش آنها و بهتر شدن وضعیت نمی بینم. به نظر من جامعه بین المللی باید در مورد نحوه واکنششان با طالبان بسیار رک و راست باشند و صریحاً عمل کند. ما نمی توانیم اجازه دهیم که طالبان به رسمیت شناخته شوند در حالی که آنها با زنان و دختران در آنجا به چنین شیوه‌ای رفتار می کنند.
سناتور،
قسمی که شما می دانین، دخترای افغان از رفتن به مکتب بعد از صنف ششم منع شدن و زنان اجازه کار ندارن. زنان و دخترای افغانستان میگن که دنیا اونا را فراموش کرده. آیا شما هم به باور هستین؟
I think we've got to do everything we can to...
من فکر می کنم ما باید هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا زنان و دختران افغانستان بدانند که ما آنها را فراموش نکرده ایم. یادم می آید آنجا بودم در آخرین مراحل حضور آمریکا در افغانستان و با گروهی از رهبران زن ملاقات کردم. یکی از چیزهایی که به من گفتن و تا اکنون با من است این است که گفتن لطفاً به جای ما و به نمایندگی از ما صحبت کنید و از رهبران جهان بخواهید که به جای ما صحبت کنند تا صدای ما شنیده شود. در ایالات متحده ما دستورالعمل به نام صلح و امنیت زنان برای سیاست خارجی خود داریم. ما تنها کشوری هستیم که به طور قانونی دستور کار در مورد برسمت شناختن نقش زنان در میز مذاکره در مناطق جنگ زده داریم و اهمیت مشارکت زنان را تصویب کرده ایم. اداره رئیس جمهور بایدن و جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کنند که ما با طالبان در مورد هیچ موضوع مهم صحبت نمی کنیم مگر اینکه زنان پشت میز مذاکره حضور داشته باشند.
سناتور، آیا شما معتقد هستین که ایالات متحده به اندازه کافی برای حمایت از زنا و دخترای افغان در مبارزیشان برای حقوقشان تلاش میکنه؟
خوب، همونطوری که گفتم ما باید بیشتر کار کنیم. ما باید از تعامل با طالبان خودداری کنیم مگر اینکه زنان در آن بحث ها شرکت کنند. من برای اطمینان از دریافت ویزای مهاجرت ویژه برای آنده از افغان ها و خانواده ها توجه را معطوف داشتم و تلاش کردم که در طول جنگ در افغانستان با اردوی ایالات متحده کمک کردند. من هنوز هم روی آن کار میکنم و من امیدوارم که امسال حتی بهتر عمل کنیم تا مطمئن شویم هر کسی که میخواهد به ایالات متحده بیاید از حمایت ما برای انجام این کار برخوردار باشد.
Do you think that that Afghanistan is no longer a priority.
آیا فکر میکنین که افغانستان دیگه در اولویت سیاست خارجی ایالات متحده قرار نداره؟ و موقف نامزدهای ریاست جمهوری را در قبال افغانستان چه قسم میبینین؟
خب، فکر می کنم هدف من این بود که اطمینان حاصل کنم که وضعیت زنان و دختران افغانستان یک اولویت برای هر کسی باشد که بعد از ماه نوامبر من حیث رئیس جمهور امریکا انتخاب می شود. و فکر می کنم در ماهای آینده ما این فرصت را خواهیم داشت تا از نامزدهای ریاست جمهوری حزب دموکرات و جمهوری خواه بپرسیم که پالیسی های آنها برای رسیدگی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان چی خواهد بود؟ چه کارهایی را انجام خواهند داد؟
سناتور، اکنون که کامالا هریس به احتمال زیاد نامزد دموکرات ها بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهد بود، اگر او در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، آیا فکر میکنین که امکان تمرکز بر وضعیت زنان در افغانستان وجود خواهد داشت؟
خب، همونطور که گفتم هدف من این است که اطمینان حاصل کنم هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری برنده می شود باید این را درک کند که چقدر برای ما مهم است که به حمایت از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که برای آنها فرصت های فراهم شده است و تحت ظلم و ستم قرار نمی گیرند و باید اطمینان حاصل کنیم که نه ایالات متحده امریکا و نه هم متحدان ما با طالبان مذاکره کنند مگر اینکه زنان در آن مذاکرات شامل باشند و شرکت کنند، مگر اینکه طالبان شیوه رفتار خود را با زنان در کشور تغییر دهند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، پاکستان گفته است که حملات گروه تحریک طالبان پاکستان در این کشور با استفاده از خاک افغانستان پذیرفتنی نیست. در همین حال رئیس عمومی استخبارات گروه طالبان گزارش ها در مورد حضور تنروان در افغانستان را نقشه خطرناک استخباراتی خوانده است. همکارم فوزیه احسان در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما می کنیم.
با باور تحلیلگران سیاسی و نظامی افغانستان، تروریسم تا چندین دهه در پاکستان رشد کرده که تحریک طالبان پاکستان بخشی از آن است. اسحاق اتمر، تحلیلگر سیاسی و نظامی افغانستان، گفت
ایران باید فراموش کنیم که امروز هم در پاکستان 35,000 مدرسه وجود داره که در او کسای تربیه میشن که ذهنشان برای جنگ، برای ترور و برای انسان کشی تربیه میشن. امروز که صدر اعظم پاکستانی گپ میزنه، باید ایرا سوال از خود کنن که وضع موجوده پاکستان، ناامنی در پاکستان، علت اصلیش در کجاست؟
با گزارش رسانه های پاکستانی شریف به افزایش حملات هراس افغانانه در ایالت های خیبر، پشتونخوا و بلوچستان اشاره کرد و گفت که در این حملات منصوبین اردو، پلیس و غیر نظامیان کشته می شوند. او درباره نقش افغانستان در افزایش حملات تروریستی در پاکستان گفت که حکومت وی با طالبان در تماس است و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستانی است به همین دلیل به افغانستان سفر کرده بود. اما آقای اتمر گفت مقامات پاکستان با این اظهارات زمینه مداخله بعدی خود در افغانستان را فراهم میکنند.
ما به این باور هستم که پاکستانیا همین فرضیه را ایجاد کردن به خاطر که برای خود مجوز بدن که اینا داخل افغانستان قوتهای خود را داخل بکنن. ما به این باور هستم که پاکستانیا قصدن این کار را میکنن. با وجودی که مشکلات اقتصادی پاکستان هم برای یک جنگ تمامی عیار در داخل افغانستان اجازه نمیتن. اما پاکستانیا به خاطر ازی که امی معزله را طوری وانمود بسازن، بر دنیا و بر خود پاکستانیا و بر کشورهای منطقه و ای را حق مسلم خود بدانند که اینا مجاوز دارند که مداخله بکنند.
خالد پشتون عضو سابق پارلمان افغانستان در پاسخ به این سوال که آیا حکومت پاکستان کنترل بر تی تی پی دارد و یا کنترل این گروه را از دست داده است گفت:
اگر تی تی پی است، اگر تی تی ای یعنی طالبای افغانستان در سطح بالا همگی تسلیم به پاکستان هستند، گوش به پاکستان میته، تمویلش از اونجا است، سپورتش از اونجا است. در سطح پایین وقتی که پایین رتبه طالب ها چی پاکستانی چی افغانی همه گزدیس پاکستان ظلم ستم در 20 سال گذشته دیره، اونا به هیچ وجه به پاکستان تسلیم نیستن، لیکن کلانا کارهای خود پیش میبرن به نفع پاکستان.
صدر اعظم پاکستان تاکید کرده است که کشورش آماده رویارویی با هر شرایطی است، زیرا به گفته وی اردوی شجاع پاکستان برای حفظ و حراست از این کشور قربانی داده و پاکستان نیز آماده حفاظت از شهروندان خود است. در این حال رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان گزارش ها درباره حضور گروه های افراطی در افغانستان را تلاش شبکه های استخباراتی برای بدگمانی در منطقه خوانده و از پیامدهای آن هشدار داده است. عبدالحق وثیق که امروز پنجشنبه 4 اسد در نشستی در کابل صحبت میکرد گفت: تبلیغات رسانه‌ای در مورد حضور گروه‌های مختلف در افغانستان صحت ندارد. او گفت این گزارش ها با هدف سیاسی و با هدف گمراه کردن اذهان عمومی بوده و این معلومات از سوی برخی سازمان ها و شبکه های استخباراتی منطقه و جهان به آنان داده می شود. فوزی احسان، رادیو آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
سیاست شهرک سازی اسبی مورد انتقاد فزاینده بین المللی قرار گرفته است. محکمه بین المللی عدالت هفته گذشته حکم داد که اشغال کرانه غربی توسط اسرائیل غیر قانونی است. با این حال اسرائیل به توسعه شهرک ها ادامه داده است. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را از این منطقه فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل تقدیم شما می کند.
تعداد انگشت شماری از خانواده های اسرائیلی در پایگاه شهرک سازی اویاتار در شمال کرانه غربی در خانه های سیار و شرایط سخت زندگی می کنند، اما آنها معتقدند که به امنیت کشور اسرائیل کمک می کنند. سراج لیسن شهرک نشین یهودی کرانه غربی:
It's important not just for me.
این نه تنها برای من بلکه برای همه یهودیان مهم است و اینجا در اویاتار نیست بلکه در تمام کشور اسرائیل است. مردم یهود در 2000 سال در تمام کشورهای جهان زندگی می کنند و هر بار ملتهای جهان سعی در کشتن ما دارند.
اویاتار یکی از 5 پایگاه شهرکسازی است که دولت اسرائیل اخیراً قانونی کرده است. به این معنی که آنها می توانند گسترش دهند، خانه های دائمی بسازند و از توسعه زیربناها بهره مند شوند. پایگاه هواد گیلاد در منطقه شمرون در شمال کرانه غربی هنوز قانونی نشده است، اما شهرک نشین یهودا شیمون می گوید که او و 10 فرزندش حق زندگی در اینجا را دارند. یهودا شیمون، شهرک نشین یهودی کرانه غربی:
من نمی خواهم که کسی از خارج از اسرائیل نزد من بیاید و به من بگوید که چه حقوقی دارم، چون این سرزمین من است، من اینجا زندگی می کنم.
بسیاری از این پوسته های شهرک سازی حتی بر اساس قوانین اسرائیل غیر قانونی تلقی می شوند و تعداد کمی به زور برچیده شدند، اما دولت تندرو کنونی اسرائیل میلیون ها دلار برای گسترش این پایگاه های شهرک سازی اختصاص داده است و در حال قانونی کردن 10 مورد از آن هاست. محکمه بین المللی عدالت ملل متحد هفته گذشته همزمان با مخالفت پارلمان اسرائیل با تشکیل کشور فلسطینی در این سرزمین اشغال و شهرک سازی کرانه باختری توسط اسرائیل را غیر قانونی دانست. مخالفان اسرائیلی شهرک سازی می گویند که داشتن 500 هزار شهرک نشین یهودی در کرانه باختری و همچنین 200 هزار شرب نشین در بیت المقدس شرقی پیامدهای دراز مدتی دارد. لیور امیهای مدیر اجرایی صلح‌آلا میگوید:
This Israeli government or these governments of Israel do not intend.
این حکومت اسرائیل به هیچ وجه قصد ندارد که یک دولت فلسطینی وجود داشته باشد. آنها می خواهند این سرزمین ها را ضمیمه کنند و به گفته حکومت اسرائیل فلسطینی ها همچنان در اشغال خواهند بود و اسرائیلی ها همچنان اشغالگر خواهند بود.
چند تن از اعضای تندرو حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم خواستار الحاق 60% کرانه غربی که تحت کنترل انحصاری اسرائیل است شدند. آنها میگویند که میخواهند مطمئن شوند که اسرائیل هرگز نمیتواند در آینده مجبور به خروج از کرانه غربی شود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اتحادیه اروپا در اوایل ماه جاری تعرفه ها روی وسایل نقلیه برقی چینایی را تا تقریبا 40% افزایش داد که این امر می تواند روی احتمال تجارتی را برانگیزد. این وضعیت چگونه بر اقتصاد سبز جهانی و مبارزه برای بتی ساختن مهار اقلیمی تاثیر خواهد داشت؟ صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را برای زمانی به توجه شما می رسانم. تأثیرات مبارزه با بحران اقلیمی، مایه نگرانی در جنگ تجاری اتحادیه اروپا و چین بر سر وسایل برقی شده است. انتقال از وسایل معمولی به وسایل برقی در بخش وسایل برقی به هدف کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بخش از یک طرح سبز در سراسر جهان است که از گرم شدن کره زمین جلوگیری شود. در حالی که اتحادیه اروپا فقط فروش وسایل برقی را تا ختم سال 2035 هدف تعیین کرده است، نگرانی های آنی از ورود وسایل برقی کم هزینه ساخت چین می باشد که سهم بیشتر و بیشتر بازار اروپا را از خود می کند. در اوایل این ماه اتحادیه اروپا بر علاوه 10% تعرفه موجود، تعرفه ها تا نزدیک به 37.6% را بر وسایل برقی چینایی وضع کرد. در واکنش به آن، بیجینگ تعرفه ها را بر واردات گوشت خوک که از اروپا وضع کرد. مریندا شروز، استاد دانشگاه فریمونشن که در زمینه محیط زیست و سیاست اقلیمی به شمول انتقال انرژی تخصص دارد، میگوید که این اقدام اتحادیه اروپا احتمالاً استفاده از موتورهای برقی در این قاره را در حال کاهش خواهد داد که نگرانی ها در مورد هزینه بالای زندگی محسوس است. او می گوید در کوتاه مدت تعرفه ها ممکن فروشات وسایل برقی چینایی را بتی کند. البته که در مورد تعرفه ها و گسترشان این نگرانی وجود دارد که آیا اروپا واقعا می خواهد به هدف انتقال تعیین شده خود از موتورهای معمولی به موتورهای برقی برسد، در حالی که مردم بیشتر در مورد تورم و در مورد جیب هایشان نگران هستند. از سوی هم تعرفه ها ممکن تولید کنندگان چینایی را وادارد تا بیشتر روی کارخانه های تولیدی در اروپا سرمایه گذاری کنند که باعث ایجاد شغل سبز بیشتر در این قاره می شود. وان هیسن لیو، محقق ارشد مؤسسه کیل برای اقتصاد جهانی با تمرکز بر چین و نوآوری، می گوید که صنعت وسایل برقی برای چین بخش مهمی از اقتصاد سبز آن کشور است، اما ادامه این وضعیت احتمالی است. Even due to these countervailing duties, Chinese BEV producers would not. او می گوید حتی با توجه به وضع تعرفه های خونسا کننده، شرکت های تولید موتورهای برقی چینایی تمام هزینه تعرفه را به طور کامل بر مشتریان وضع نخواهند کرد. زمانی که قیمت های دراز مدت بلند برود، این امر هنوز هم قابل کنترل خواهد بود و تولید کنندگان دیگر می توانند کاهش در هزینه وسایل برقی وارداتی از چین را جبران کنند. هر دو کارشناس توافق دارند که یک جنگ تجاری طولانی مدت تنها می تواند به هر دو طرف آسیب برساند. قرار است که بیجینگ و بروکسل در ماه نوامبر سال جاری مذاکرات بیشتری روی موضوع داشته باشند. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارد، با ما باشین.